بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز و تشکر می‌کنم از دوستان بزرگوار که دعوت فرمودن برای این جلسه. واقعیتش اینه که بنده یه مقدار غافلگیر شدم، چون تصوری که از این جلسه داشتم با اون چی که هست کلا تطبیق نمی‌کنه. من تصور دیگه داشتم از جلسه، اینکه تو شورای جلسه شورای اداری استان مقرر بیایم. بنده الان فهمیدم ممکنه لابلای این همه گرفتاری هایی که شما دارید تو کار مدیریت اجرایی، گاهی فرصت نکنین که یه بازگشتی داشته باشین به مبانی نظری سیاست ها و شعار ها و برنامه های اجرایی. یعنی تو ارتکاز ذهنی ما به طور کلی هست که مثلا مسئولیت دولت و حکومت در برابر مردم چیست، منشأ حقوق مردم، فلسفه حقوق مردم، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی چیست. تو ارتکاز ما اجمالا وجود داره. اگه از ما بپرسن که چرا، اجمالا همه پاسخی داریم، ولی اصلا معنی نداره وارد یه دولت دینی شدن برای خدمت به خلق. ولی در این حال چون هم گرفتار میشیم، هم به اندازه کافی هر روز برای شماها به خصوص گرفتاری هست، ممکنه گاهی فرصت نکنید یه بازگشت مجددی به مبانی نظری اون چیزی که به خاطر اون وارد صحنه شدیم اصلا بشیم. گاهی غفلت سراغ ما میاد، مشغول یه کاری میشیم به یه علتی، بعدن یادمون میره ما به چه علت واردی عرصه شده بودیم. فقط خود کار برای ما اصالت پیدا میکنه. این نکته مهمیه که ما بتونیم در هر لحظه از کار توجه به فلسفه اون کارم داشته باشم. مثل نیت تو نماز لازم نیست دقیقه یک بار گفته بشه، ولی اگر یه لحظه از ما بپرسن چی کار داری میکنی، ما باید ببینیم بسیم چی کار میکردی. تو دولت دینی کار کردن شدیداً احتیاج به نیت هست. نیت مهمه، نه فقط از لحاظ اخلاقی برای دادن ارزش اخلاقی به کار، بلکه از لحاظ ماهیت، سرعت، جهتگیری و کیفیت کار هم تأثیر داره. این که ما هر روز بدونیم برای چی میایم و چه کار داریم میکنیم و تصور نکنیم که یه شغلی من دارم خب اومدم سر کارم دیگه نمیتونم نیام، باید بیام کارتمو بزنم و برم. این یه تصور از کاره. یه تصورم تصور عقیدتی و ایدئولوژیک از یک کاره. یک جنگی بود با رفقای طلبه، من خودم چون طلبه ام به اونا این حق رو به خودم دادم به اونا بگم. به اون دوستان گفتم که روحانیت شیعه از زمان امام صادق علیه السلام تا امروز چنین فرصتی در اختیارش نبوده و تفکر شیعی و اسلامی این اولین بار از زمان امام صادق تا امروز، بلکه میخوام بگم از زمان بسیاری از انبیا تا امروز، اینجور قدرت هم مردمی، هم رسانه، امکانات، قدرت امنیت، اقتصاد، سیاست داخلی خارجی، هیچ وقت اینقدر در اختیار نیروهای اسلامگرا نبوده. اینو بدانید، تاریخ ایران رو برید بررسی بکنید. ما دو تا اوج داشتیم، مثلا یکی دوره که یه مقدار بوی شیعه‌گری و دین و اینا مطرح بوده، یکی دوره آل بویه بوده، یکی مثلا یک دوره صفوی. ولی در هیچ کدوم این امکانات و اختیاراتی که امروز در اختیار تفکر اسلامی هیچ وقت نبوده. یک موقعیت استثنائی تاریخی است، تضمین نشده، گارانتی نشده، کاملا بستگی داره به عملکرد ما و شما. و این آیه که خداوند فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، در هر دو جهت این آیه کار میکنه. این سنت الهی و مکانیزم تاریخی و تحولات اجتماعی است در هر دو جهت، هم مثبت هم منفی. اگر خودمون خراب بکنیم، خدا خراب خواهد کرد کار رو رو سر خود ما. اگر خودمون درست عمل بکنیم، خداوند توفیق خواهد داد. بنابراین اگر ما حالا بنده طلبه هم، هر کسی هر مسئولیت داره، شما مسئولیت دیگه، اصلا این تصور که حالا یه کاری بالاخره ما باید میکردیم دیگه، یه شغلیه، این تصور خیلی تصور خطرناک و منحطیه و باعث سقوط میشه. باید ما جوی تصور بکنیم که یه موقعیت استثنائی تاریخی، موقعیتی که ده ها و صدها هزار انسان شریف در طول تاریخ انتظارش رو کشیدن، برای شلاق خوردن، کشته شدن، ده ها هزار بچه یتیم شدن، خیلی مصیبت ها و چقدر آرزو کردن، چقدر حسرت کشیدن. میشه یه وقتی قدرت در اختیار ما باشه، میشه همچی فرصتی بیاد؟ خب حالا آمده. اونجا به دوستان گفتم یه سفره مجانی پهن شده، هزینهشو کسای دیگه پرداختن، هزینه این قدرت و اختیارات رو کسان دیگری پرداختن. خانواده هایی که 4 تا کشته دادن، آدم هایی که 20 سال رو تخت خوابیدن، بچه هایی که یتیم بزرگ شدن، مادرهایی که کلفتی کردن و بچه شهید بزرگ کردن، علمایی که شلاق خوردن در طول تاریخ، خیلی آرزوها، حسرتها، مشکلات بوده، همه این کارا بوده که یه وقتی میشه مثلا شورای استان تشکیل بدیم، تمام اختیارات استان باشه، ما بشینیم بر اساس این مبانی ایدئولوژی که حرفش میزنیم حالا شروع کنیم به نوکری مردم. همین این فرصت دستشون نمی آمده، حالا آمده. اینو از این جهت عرض کردم که جلسه شورای اداری است. من یکی دو تا نکته مربوط به اصل فلسفه حق، فلسفه حق و حقوق مردم و از جمله حقوق سیاسی، چون حالا اولین به احتمال قوی آخرین باریه که خدمتتون میرسیم اینجا، قبلا عذرخواهی میکنم اگر بس یه جاییش هم به کمی بعد نظری تری پیدا بکن. ما برای همه تاریخ دو نوع مدیریت، دو نوع الگوی دولت داشتیم، داریم و خواهیم داشت. دو نوع دولت مردی داریم. حالا از جهات مختلف میشه تقسیم کرد دولت ها و دولت مردان رو، اما از این جهتی که حالا بنده بهش نظر دارم به دو نوع تقسیم میشه. یکی مبتنی است بر ایده دولت برای دولت. میگه آقا شما چرا دولت تشکیل دادیم؟ برای که دولت تشکیل داده باشیم. یعنی هدف ما سلطه بر مردم بوده، تسلط بر امکانات اجتماعی است و تنها مرام ما، مرام واقعیمون همین باشه. مرام نامه ما این باشه. حالا چه این مرام نامه اعلام بشه چه اعلام نشه، خیلی اصلا مرام نامه اعلام نشده شون اینه، یه چیزی دیگه میگن و یه چیزی دیگه عمل میکنن. مرام نامه بسیاری از دولت ها از این دسته اول که اکثریت دولت های تاریخی تا امروز بودن، کسب قدرت است و بعدم حفظ قدرت به هر قیمت. اگر از مردم حرف میزنن، مردم وسیله، سلطه هدفه. اینکه امکانات در اختیار ما، تیم ما، باند ما، قوم و خویش ما، قبیله ما باشه. به تعبیری که ابو سفیان به کار برد وقتی حکومت افتاد دست امویه ها، رو کرد به البغلی ها پرسید کسی نیست اینجا؟ چون کور بود چشمش نمیدید. گفت بیگانه نیست اینجا؟ میخوام یه چیزی رو بگم. گفتن نه، همه خودی هم. رو کرد به امویه ها گفت که این توپ قدرت رو بچسبید، فقط خودتون هی به هم پاسکاری کنید، دیگه نگذارید این توپ از دست تیم ما و باند ما خارج بشه. این یه تفکری که هدفش قدرت، در برابر تفکر پیامبر و امیرالمؤمنین که حالا اون رو توضیح خواهند داد. تو این تفکر قدرت پرستی جای خدا پرستی رو میگیره، ولو به نام مذهب. ممکنه روکش مذهب هم داشته باشه، چون که خیلی وقتا داشته. البته قدرت پرستی که ما مذمت میکنیم به معنای نفی ارزش قدرت نیست. بعضی خیال میکنن که دینداری و دولت دینی یا گرایش دینی یک حزب اسلامی، چون براش آخرت و اخلاق و معنویت هدفه و عدالت، نه قدرت، این به قدرت هم بنابراین بایستی بی نظر باشه و بی طرف. نه خیر، قدرت حق است، قدرت حق است، همطور که ثروت حق است، منتها به شرطی که از راه حق به دست بیاد و در راه حق مصرف بشه. ما ضد قدرت نیستیم، چون کسی ضد قدرت بود باید منزوی بشه بره تو قارا بشینه بگه ما دیگه فقط مشغول عبادت فردی میشیم. ما ضد قدرت نیستیم. اگه ضد قدرت بود باشیم که اصلا دین نباید سیاسی باشه، باید بگید آقا ما عطاشو به لقایش بخشیدیم. عطای قدرت و ثروت را به لقاش نمی‌بخشیم ما. منتها کدام قدرت و کدام ثروت؟ قدرت و ثروتی که از راه درست به دست میاد، از راه مشروع و در راه درست مصرف میشه، این قدرت مقدسه، این ثروت مقدسه، مشروعه و براش باید هر تلاش کرد، جهاد کرد. تو تفکر مدل اولی که داشتیم توضیح میدادیم و در دنیا رایجه که قدرت خودش هدف است، نه برای خدمت به خلق بلکه برای منافع خودمون، این در دنیا هم با پوشش لیبرالیسم و دموکراسی تعقیب شده و میشه، گاهی با پوشش چپ و سوسیالیسم تعقیب شده، گاهی با پوشش های دیگه مثل نژاد، مثل مذهب، گاهی با شعار آزادی، گاهی با شعار پیشرفت، توسعه، با انواع شعارها تو تاریخ بشر داره تعقیب شده و داره میشه و بعد از این هم خواهد شد. صریحا نمیگن ما قدرت پرستیم، یک از این شعارا رو میذارن، میگن آقا برای پیشرفت، من قدرت رو گرفتم برای پیشرفت، برای توسعه، برای آزادی، دموکراسی، یا برای مذهب، برای نژاد، یک اسمی روش میذارن. تو این تفکر به تعبیر نهج البلاغه، تعبیر از امیرالمومنین اینه که میفرمان که این تیپ مدیریت ها سوء ظن به خدا و به مردم دارن. اینا دم رو غنیمت میدونن اما نه برای خدمت به مردم، برای خدمت به خودش. امیرالمومنین یک تعبیر داره تو نهج البلاغه خیلی زیباست، میفرماد که این تیپ مسئولین در طول تاریخ اینجوری هم میگن ما که معلوم نیست تا کی سر کار باشیم، تو این فرصتی که هستیم بار خودمونو ببندیم. اصلا این تعبیر امیرالمومنینه، میگن یه مسئول کسانی که به قدرت سر قدرتن و دین ندارن، ایمان ندارن، سوء ظن به خدا دارن، اینا میگن که تو این فرصت محدود بار خودمونو ببندیم چون معلوم نیست تا کی باشه. این خیلی تعبیر عجیبیه، مربوط روانشناسی مدیریت، اصلا روانشناسی سیاسیه. امیرالمومنین میگه اینها سوء ظن به خدا دارند، اینا ایمان ندارن، اینا میگه مردم رو ولش کن. اگه مذهبی باشه میگه مردم رو ولش کن، خدا خودش درست کن، خدا خودش به فکر مردم هست. اگر غیر مذهبی و لائیکه، اگه لیبرال مسلکه، میگه بر اساس فردگرایی و بر اساس اینکه سیاست که به اخلاق ربطی نداره، سیاست از اخلاق جداست، بالاخره خیلی یه جوری توجیه میشه. حالا سیاست از اخلاق جداست هم خیلی جالبه، همه میگیم سیاست از اخلاق جدا نیست تو فکر اسلامی، برخلاف فکر سکولار که میگه رسما میگه سیاست از اخلاق جداست، اخلاق امر خصوصی است، سیاست در حوزه امور پابلیکه، امر عمومی است، سیاست به علم مربوط است، اخلاق علمی نیست، مسئله شخصی سلیقه است. ما مسلمانان میگیم که نخیر، سیاست از اخلاق جدا نیست چون اصلا دولت از دین جدا نیست. درسته که دین نباید دولتی باشد اما دولت باید دینی باشد. ما میگیم این از هم جدا نیست، ولی در عمل خب خیلی وقتا سیاست از اخلاق جداست دیگه. به قول یکی از دوستان، ما تو جلسه های میشنی گرده و اینا صحبت میکنیم با هم، بحثای سیاسی این هم پیش میاد، توی هر صحبت و سیاسی یک 30-40 نفر نعش میکنیم دیگه به طور طبیعی. اصلا در حالا که بحث سیاسی نیست اصلا مزه هم نداره، بالاخره باید 10-20 نفر رو اونجا نعش کرد. بعد یکی از دوستان میگفت که آدم ساده بود مثل ما، هنوز خیلی قلقش پیدا نگیم، گفت آقا این حرفایی که الان میزنی شما همینا، همون غیبت و تهمت و اینا که توی شهر میگن همینا مگه نیست؟ گفتم نه، ما اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم. یعنی ما خودمون میگیم سیاست از اخلاق جداست، ولی به اسم تحلیل سیاسی تمام این محرماتی که گفتن نکنیم همه رو انجام میدیم. تهمت، سوء ظن، اشاعه فحشا، نمیدونم همه غیبت و افترا و همه این کارا میکنیم. یعنی حالا بنده که میکنم، شما ها احتمالا مثل منه تو جلسات. حالا این تفکیک سیاست از اخلاق اصلا در دنیا مرسوم، بدون او اصلا نمیشه سیاسی بود. ما تا توجیه میکنیم این تفکره. یه تفکرم در برابرشه که روشش خدمت، شعارش اینه خدمت حکومت به مردم، نه خدمت مردم به حکومت. حکومت در خدمت مردم، نه مردم در خدمت حاکمان. این شعار اصلاح اصلا حکومتی، دولتی، مسئولیتی مشروعیت داره، شورای اداری این مشروعیت داره تو این منطق که به هیچی فکر نکنه جز مصالح مردم، منافع مردم، البته با تعریف شرعی و اسلامیش، نه منافع ملی با تعریف غیر دینی و ضد دینیش. اینم یه سبب که این رویکرد انبیاست، قدرت به شرط خدمت، دولت برای خدمت، اون خدمت هم اهم از مادی و معنوی است. خدمت هم فقط جمع زباله مردم و آسفالت کردن خیابوناشون نیست، اونم هست، اما در کنار خدمت به شکم مردم، خدمت به شعور مردم هم هست، یعنی اخلاق و فرهنگ. حکومت مسئولیت اخلاقی و فرهنگی هم داره، چون تو این هم یه تفاوت ماست با اون سیستم اول که تحت عنوانی که آقا اخلاق و معنویت و فرهنگ امر خصوصی است، دولت نباید دخالت کنه در این مسائل. ظاهر پوشش تبلیغاتش اینه که داری دفاع میکنه از حریم مردم و آزادی مردم و اینکه دولت تو مسائل خصوصی دخالت نکنه. ظاهرش شعار تبلیغاتش اینجوری درست کردن، خیلی شیطنت آمیز، ولی واقعا یه توجیه شیطانی است. ولی باطنش اینه که اصلا اخلاق و فرهنگ مردم به ما چه، ظاهرشه که به ما چه، ولی در واقعش اینه که اصلا اینا اهمیتی نداره، هیچ ضرورتی نداره، اینا براش وقت بذاری، براش قانون بذاری، براش سرمایه‌گذاری کنی، براش فکر کنی. بله، دخالت در مسائل اخلاقی خصوصی مردم، فضولی تو زندگی مردم، دستور و تحکم و تحمیل و اینا، سانسور کردن سلیقه مردم در حوزه خصوصیشون، اینا قطعا غلطه، اینا قطعا غلطه. هیچ حکومتی حق نداره به مردم تأمین کنه که تو باید چه غذایی رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی یا اینجور مباحث. تو این تفکر دوم، تفکر اسلامی، دولت مشروعیتش رو از رضایت خدا میگیره. بزن بخون آقا، مشروعیتش رو از رضایت الله به عنوان موزیک مکس ما صحبت دولت مشروعیتش رو از رضایت خدا میگیره. متا رضایت خدا به چه معنا؟ رضایت خدا این که جزئی از اون، جزئی از اون تأمین حقوق مردم. اصلا خدا کی از ما راضی میشه؟ ببینید وقتی که حقوق مردم تأمین بشه، این تقابل درست کردن بین رضایت خدا یا رضایت مردم، مشروعیت الهی یا مشروعیت بشری، این تضاد مربوط به فرهنگ اسلامی نیست، این مربوط به فرهنگ غربی مسیحی است. اونجاست که رضایت اون خدا، رضایت اون خدا تضاد پیدا میکنه با مصالح واقعی بشری زمینی مردم، با آزادیشون، با عدالتشون، با حقوقشون، با کرامتشون تضاد پیدا میکنه. این تضاد مال اوناست، هی منتقل کردن اینجا به ما آقا شما طرفدار جمهوریت این و اسلامیت. این سوال مسیحیه، سوال لیبرال مسیحیه، سوال اسلامی نیست. ما مبنای مشروعیت رو رضایت خدا میدانیم، منتها رضایت خدا تو شریعت اسلام دامنش اینقدر اینجوری تعریف میشه. یه رکن مهم رضایت خدا چیه؟ تأمین حقوق مردمه. به تعبیر امیرالمومنین رضای العامه، رضایت توده مردم. مثلا شرط رضایت خدا همین رضایت توده مردم، یکیش که حقوقشون تأمین بشه. یه تعبیرشون تو روایت ما هستش که میفرماد که گاهی خداوند علی ألسن عباده، از زبان مردم، همین توده محروم صحبت میکنه. اگه کسی میخواد بفهمه خدا ازش از اونا راضی هستن یا نیستن، ببینه همین توده مردم بیچاره ها که زبان ندارن، کسی حامیشون نیست، کسی مدافعشون نیست، نه به چماخم دادگاه و قانون اینا بلدن، نه پول دارن آدم استخدام کنن، نه هیچ، حقش ازش میگیره، اصلا نمیفهمه که حقشو گرفتی. تو روایتی داریم که خدا از زبان اینا با شما سخن خواهد گفت، هم تو دنیا هم تو آخرت. اینا وکیل، اینا وکیلشون خداست، فکر نکنید وکیل ندارن. و میفرماد اگر تو روایتی داریم میگه اگر میخوای بفهمی خدا ازت راضی هست یا نه، ببین اینا ازت راضی هستن یا نیستن. توده مردم، طبقات متوسط به پایین، طبقه سفلا، اینا باید ازت راضی باشن. پس ما منشأ مشروعیت رو رضایت خدا میدونیم. اما رضایت خدا تعریف اسلامیش چیه؟ اون تعریف مسیحیشه که پاپ و کشیشا باید بگن خدا راضیست، خصوصی خودش به ما گفته راضیست، بیش شما فضولی نکنید، به مردم میگه شما فضولی نکنید، من سخنگوی خدا هستم، قرمخیش خداییم ما، خدا خودش به ما گفته دیگه شما فضولی نکنید. این رضایت خدا با تفسیر مسیحیه، پاپه. رضایت خدا با تفسیر اسلامی، قرآنی و علوی اینه که جزئی از رضایت خدا رضایت مردمه، رضا العامه به تعبیر از تعمیر. توده های مردم، فقرا، ضعفا، متوسطین، بیزبانا، بچه یتیما، زنان بیوه، سالمندا، از پا افتاده ها، اینا آواره ها، بی خانمان ها، بیماران لاعلاج یا صعب العلاج، اینا باید راضی باشن. اینم یک نکته. بنابراین ما اگر از ما بزنیم آقا شما خدا سالار یا مردم سالار، مشروعیت الهی یا مشروعیت بشری، جواب ما اینه که این سوال اسلامی نیست. اصلا ما از لحاظ انگیزه که برای چی داریم کار میکنیم قلبا، و از لحاظ قانون و مرامنامه خدا سالار باید بشه، نه مردم سالار. اصلا بشر، مردم هیچ ارزشی نداره تو این بود، هیچ ملاک نیستن برای ما. رضایت مردم در مقام تشخیص حق و باطل و وظیفه و حقوق و اینا ملاک نیست، برنامه الهی ملاکی برای ما. در از لحاظ انگیزه هم همینطور، تو روایت ما میگن برای مردم هر کس کار بکنه خدا بره پاداش از مردم بگیره، هر کس برای خدا کار کرده بیاد پاداش از خدا بگیره. چون شما ممکنه به مردم خدمت بکنی، مردم متوجه نشن، پست بزنن، اصلا تحقیرت هم بکنن. عکسش هم خیلی بوده، به مردم خدمت نمیکنه طرف، ولی یک جوری وانمود میکنه مردم ازش متشکرم باشن همیشه. پس هر دو هست، یعنی مردم هم میتونن مظلوم واقع بشن هم ظالم. در مقام انگیزه لذا اصلا تو روایت ما میگن برای مردم هیچ کس کار نکنه، اشتباه میکنه برای مردم کار کنه. در مقام انگیزه و در مقام مرامنامه. در اینجا تو حوزه از لحاظ انگیزه و قانون خدا محوری است، اما از لحاظ فلسفه خدمت، موضوع خدمت، مردم سالاری است، یعنی انسان محوری است به یک معنا. ولی در هر دهان با هر دو مبنایی که ما اینجا تعریف کردیم برای این گرایش دوم، قدرت و دولت وسیله است. از لحاظ خدمت رسانی مردم هدفند، یعنی حقوق مردم و رشد مردم هدفه، قدرت وسیله است. لذا تضاد بین مشروعیت دینی با مشروعیت مردمی که تو علوم سیاسی دنیا مرسومه فقط با فرهنگ اسلامی قابل حل. این تضاد تو دولت اسلامی بنا باید بر این باشه که مسئولین به خدا و به مردم حسن ظن داشته باشن و بگن این چند ماه و چند سال یک فرصت خدایی است که مردم به ما در اختیار ما گذاشتن، باید کاری کرد که قضاوت خدا خوب باشه و مزه این مدت هم مزه این یه مزه خوبی زیر دندون مردم بمانه. یعنی ممکنه 6 ماه یک سال دیگه شما برید از مسئولیت، مثلا ممکنه از دنیا بریم، ولی یک کاری باید بکنیم. هر کس هر جا مسئوله که اگه 6 ماه یک سال دیگه رفت، مردم تا 20 سال دیگه برای بچه‌هاشون تعریف کنن که دوره فلانیا خوب دوره‌ای بود، فلانیا وقتی بودن اینا خوب کار کردن، اینا آدمای سالمی بودن، پاکی بودن. اینه هدف، یعنی تا 20 سال دیگه بگم. چطور الان بعد از 27 سال هنوز مزه رجایی و دولت رجایی زیر زبون است، با اینکه رجایی کل دولتش چند ماه بیشتر نبوده اصلا، اصلا رجایی کاری نکرده از نظر مسائل توسعه و مدیریت و اینا برای کشور، یعنی اصلا فرصتی نداشته. اصلا اون زمان هم ترورا و جنگ و اینا یادتون میاد، اصلا فرصتی برای کار نبود. رجایی عملا دولت رجایی کاری نکرده که بشه شما یک جدول بیاری بگی آقا اینا اینقدر آسفالت کردن، اینقدر برق کشیدن، اینقدر، اصلا فرصتی نشد. ولی همون چند ماه کافی بود مردم بفهمن آقا این فکر ما میخوان، ما این روش رو قبول داریم. مهم نیست که بمانیم، مهم اینه که درست بمانیم ولو کوتاه. بعد به شما بگم اگه انگیزه درست عمل کردن باشه، کوتاه هم نخواهد بود، چون طبق هم سنت خدا و هم حقوق مردم اگر عمل بکنی چرا کوتاه باشه؟ باید دولت مرد اسلامی مسئولین مثل کسی باشن که مضمون فرموش از تنیر نه تعبیرشون، مثل که سال تعبیر بنده است، مثل کسی باشن که گذاشتنش تو مایتابه مدام جلز جلز میکنه، آرام نیست، شب و روز آرام نداره. تعبیر ایشون اینه که من یک شب نمیتونم راحت بخوابم تو دوران حکومتم، یک شب نمیتونم راحت بخوابم، چون احتمال میدم اون طرف عالم، اون طرف سرزمین من یه خانواده هایی هستن که امشب دارن گشنه میخوابن، یا یه دختر یهودیه که امنیت نداره با اینکه زیر سایه حکومت منه و با اینکه مسلمانم نیست، امنیت نداره، من امشب راحت نمیتونم بخوابم شبا، چون ممکنه یه غیر مسلمان حتی زیر سایه حکومت اسلامیش امنیت نداشته، یه خانواده باشه گشنه باشه. این یعنی تنون جلز جلز کردن، این راست میشه. این مدل دوم مدیریت، این مدیریت جلز جلزیه که تو روایت ما باز هست که چطور ما وقتی بچه خودمون مریضه، الان به شما بگن آقا بچه‌تون مثلا مریض، حالش خوش نیست، نمیتونه بخوابه، شما شب خوابت میبره؟ یعنی بچه‌ت داره ناله میکنه، شما خوابت میبره شب؟ یا مثلا الان اجاره خونه‌ت تمام شده، صابخونه میخواد بیرونت کنه، شما اصلا هر چم میگردی خونه پیدا نمیکنی. حالا بنده چون مستعجلم تو هنوز اینو میفهمم، شما رو نمیدونم، آدم نمیدونه که نمیتونه اصلا آرامش داشته باشه. یه آدم فکر میکنه که حالا من چیکار کنم، سر کارشه یه تدوشم تو خونه. تو روایت ما داره همین جوری که آدم برای بچه خودش نگرانه، برای بچه خودش شب خوابش نمیبره، باید برای دولت مردان مسئولین باید برای مردم همینطور نگران باشن، یعنی شب خوابش نبره که مردم مشکل مسکنشون چی شد، مشکل امنیتشون چی شد، مشکل مدرسه بچهش چی شد، مشکل مریضیش چی شد، الان اون بیمارستان میرن چی شد، فکر کنه نه همه فرزندانشن. اینا طول آیات ماست، دولت اسلامی چنین دولتی اصلا هدفش بیلانه کار و اینا نیست، یه چیزی بگیم راضی بشن، بالایی ها راضی بشن یا رای دهنده ها راضی بشن، اصلا اینا نیست. هدف اصلش رضایت خداست، رضایت خدا هم خدمت به خلق. ممکنه البته بعضی کارا درست پیش نره طبق برنامه، اصلا حرکت به جلو سخته، موانع زیاده برای حرکت به جلو، احتیاج است به آزاد کردن دست کم همان مقدار نیرو در جهت عکس، این خودش مشکلات ایجاد میکنه. ولی اونی که مهمه اینه که مردم صداقت رو زود تصدیق میکنن، لااقل مردم ایران اینجوری هم واقعا، من نمیخوام بگم همه مردم همه جا اینجوری، مردم ایران که با فرهنگ اسلامی انقلابی اجمالا تو این فضا تنفس کردن، حالا بعضیا تربیت شدن با همین مبانی، بعضی هم تو این فضا تنفس کردن ولی تربیت کامل نشده باشن، مردم ایران از عالم و عامین سیاسی و غیر سیاسیشون واقعا جوهرشناسی بلدن. من اگر دارم کل انتخاباتی که مردم رای دادن همش بر اساس تشخیص بوده، هیچ کدوم ناآگاهانه نبود، هر بار یه انحرافی تو حکومت احساس میکردن و تو جامعه از این طرف میکشیدن، باز یک انحراف از این طرف احساس میکردن باز از این طرف کشیدن. من واقعا اینجور خوشبینم، اینجور تحلیل میکنم و مسئولین صادق رو تصدیق می کنم، صداقت رو تصدیق می کنم، می فهمم کیا صادق هم کیا کاذب، کیا عاقل هم کیا غیر عاقل. این مردم به نظرم می فهمم، نمیخوام بگم مطلق همه جا و همه وقت. و از مردم مهمتر، حالا مردم فرضاً نفهمم چون کلاه مردم رو میشه برداشت ولی کلاه خدا رو نمیشه برداشت، چون اصلا کلاه نداره، خدا رو نمیشه ولی بازی داد مردم رو میشه. اگر با دولت، اگر دولت اسلامی تفاوت داره هم با دولت لیبرال و هم با دولت استبدادی، البته دولت لیبرال هم یه جور دولت استبدادی است منطقه بزک شده، اگر دولت اسلامی هم با دولت لیبرال هم با دولت استبداد سری تفاوت در حد تضاد داره، یکیش تو همین هدف گذاری هاست. مستبدین از دولت حد اکثری دفاع میکنن برای که تسلط کامل داشته باشه بر جان و مال و آبروی مردم بدون هیچ نظارتی و مسئولیتی و شریعتی، تو دولت حد اکثری استبداد، مردم فدای دولت، مردم رعیت حاکمان، رعیت به معنی زبان فارسی میگم نه به معنی عربی، چون رعیت در روایات ما داره که مردم رعیتند، اما رعیت به معنی عربی معناش خیلی مثبته، یعنی کسی رعیت امیرالمومنین میگه مردم رعیتن حاکم رایی، یعنی رعیت یعنی کسانی که حقوقشون و کرامتشون و مصالحشون باید رعایت شود، رعیت هم خانواده رعایت، مثلا رعیت تو فارسی معنی اونو نداره، یه معنی دیگه ایت. منی که الان گفتم به معنی فارسی رعیت بود نه به معنی روایی و عربیش. دولت حد اکثری دولت استبدادی پاسخگو نیست، مسئولیت احساس نمیکنه در برابر مردم، ضابطه نیست، میگه ضابطه خودمم، هر جور دلم میخواد قانون میذارم، قانون میذارم، هر جورم دلم میخواد عملش میکنم، هر جور دلم میخواد میگیرم از شما، هر جور دلم نمیخواد کاری برای شما نمیکنم، به شما مربوط نیست. حالا اینو گاهی صریح میگن، مثلا حکومتای صریحن صریح قول دل استفاده، گاهی همینا با بزک و پیچیده و اینا میکنن که امروز تو دنیا بیشتر اینو دومش مرسوم. یکی هم دولت لیبرالیست شعار دولت حداقلی میده، دولت حد اقلی، منتها دولت حد اقلی نه در برابر حقوق حد اکثری مردم بلکه در برابر سرمایه‌داری حد اکثری، اختیارات حد اکثری کارتل ها و تراست ها. دولت حد اقلی به این معنا، دولت متواضع نه در برابر مردم، دولت متواضع در برابر ثروتمندان. این ماهیت دولت حد اقلی لیبرال، دولت حد اقلی در خدمت سرمایه محوری حد اکثری که باز اون سرمایه‌داری مسلط بر جان و مال و آبروی مردم میشه بدون هیچ نظارت و مسئولیت و شریعت، مسئول در برابر خدا و مردم، منتها مسئولیتش در برابر خدا از یک سنخه، مسئولیتش در برابر مردم از یک سنخه دیگره و در طول مسئولیتش در برابر خداست نه در عرض اون. یعنی اگه ما در برابر مردم مسئولیم شرعاً، منشأ خود این مسئولیت، مسئولیت ما در برابر خداست، مسئولیت در برابر مردم مزاحم مسئولیت در برابر خدا نیست، رقیب او نیست ولی منفک و جدا از اونم نیست، ما در برابر هر دو مسئول، منتها اون یه سنخ در یک سطح تعریف میشه، این یه جور و این در طول اونه. تو این منطقه ما اصالت خدمت و اصالت حقوق مطرح. من بخش دوم عرایزم رو که حالا من خواهش میکنم دقت بکنم دوستان بهش، یک چند تا نکته میخوام راجع به همین حقوق و اصالت حقوق، فلسفه اسلامی حقوق مردم عرض بکنم، یه مقدار مبنای تئوریک و نظریست برای خیلی از شعارهای انقلابی یا شعارهایی که دادیم و میگیم. چون خیلی وقتی شعارهای میدیم اگه از ما بپرسن آقای شعار از کجا آوردیم، نمیدونیم از کجا آوردیم. گفتم تو که در باب ثروت و قدرت میگن از کجا آوردی، یعنی باید بگن از کجا آوردی جواب بدی. در مورد فرهنگ هم باید گفت، در مورد شعارهایی که میدیم همطور میبافن بعضی یه چیزایی مینویسن میگن من از کجا آوردن. تو سخنرانی های مختلف انتخاباتی مجله هاشون بیانیه های حزبی یه چیزایی میگن که بگو آقا این حرف ها رو از کجا آورده اید. شما که میگید ما مسلمانیم، یه گروه مسلمانیم، این از کجا آوردیم؟ راجع به پیشرفت، آزادی، توسعه، حقوق بشر، عدالت جنسیتی، نمیدونم چی 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 حرفایی که میزنید باید بگید از کجا آوردید اگه مسلمانیم. اینا همه تفسیر اسلامی داره، تفسیر ضد اسلامی هم داره. شما از کجا و کدوم چه دارید میگید؟ این اسمش تفتیش عقاید نیست. تفتیش عقاید اینه که شما سراغ یک شهروند عادی بری، یقش رو بگیری، بگی آقا عقایدت باطلش رو باید در مورد همه چیز الان برای من اینجا بگی بندیسی و حقوق شهروندی تو هم، حقوق فردی تو هم منو که به اینه که اینا رو من تایید کنم. این ما نداریم. ما تو اسلام تجسس در عقاید و اخلاق خصوصی و فردی مردم به قصد آتو گرفتن و پرونده سازی نداریم. تو اسلام حرام. اسلام طرفدار حمله بر صحت اتفاقا، یعنی اگه یک جایی هم حتی یک خطایی از یک کسی میبینی باید خطای اونا رو حمله بر صحت بکنه. تو روایت داره، تو عمومی هم داره، بفرماد که حاکمان باید با مردم حد اکثر تسامح رو بکنن، با خودشون سختگیری کنن. یه دو برعکس هم با خودشون آسان میگیرن، با مردم سخت میگیرن. این دولت اسلامی نیست. اما یه وقت بحث عقاید و اخلاق شخصیش فرد شهروند جداگونه تو خونش تو افراد یه بحثه، ما او کار نداریم. اما یه وقت بحث ورود به حکومته، احزاب و جامعه سیاسی که میخوان وارد حکومت بشن، حکومت رو میخوان در اختیار بگیرن. کسی اگه آمد تو این که میگن آقا تو انتخابات اخلاق و عقیده مهم نیست، اصالت البراءه جلوته، یه چیزی هم شنیدن اصالت البراءه، نمیدونن اصلا اصالت البراءه جاش اینجا نیست. او اصالت البراءه ای که توی شرع و اصول و فقه ما داریم اصل براءت از تکلیفه. یعنی اگه شما اصلا شک داری که تکلیفی متوجه تو هست یا نیست، دلیلی وجود نداره بر تکلیف، اصل براءت از تکلیفه. اصلا چرا بده به این بحث؟ اگر اصل براءت رو در حوزه براءت از جرم داریم تعریف میکنیم، بله در مورد فرد عادی اصل براءت از جرم اصل اینه که تا ثابت نشود کسی مجرم است، مجرم نیست. این حرف درسته. اما اینجا اصلا بحث جرم و اینا نیست. بحث اینه که یک حکومت یعنی سقوه مدیریت ها از حوزه حقوق فردی داری یه پله میری بالاتر، داری میخوای مسلط بشی و سرنوشت دیگران. کسی که میخواد بیاد توی مجلس و دولت و دستگاه قضایی در واقع میخواد مسلط شه بر جامعه دیگه، میخواد در سرنوشت دیگران دست ببری. بحث سرنوشت فردی خودت نیست که بگی آقا به شما چه مربوطه من عقیده و اخلاقم چه، چرا فضولی میکنی؟ راستم میگه مثلا شنود بذاریم یواشکی تلفنش رو گوش کنیم وسطاش یه جمله بگه خلاف اخلاق و خلاف دین، بعد بگیم ها تو مثلا حرومزاده ای هستن. این که نیست. ولی از اون طرف اگر کسی میخواد بیاد بگه آقا من میخوام بیام حاکم بشم، من میخوام بیام قانون بنویسم، من میخوام بیام مسئول بشم، این حتما مهمه عقایدش و اخلاقش. چرا؟ چون دیگه این عقاید و اخلاق فقط تأثیر تو حوزه فردیش نداره، تو دیگه تو حوزه اجتماعی میخوای تأثیر بذاری. علی بعد جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، اینا میخواد بیاد زیر دست تو با امضای تو تعیین بشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه که تو اعتقادات چیه، اصلا خدا و قیامت و اینا رو قبول داری یا نداری، آدم با اخلاقی یا فاسدی. نه خیلی مهمه. شما نگید آقا سیستم هست قانون هست، نه خیر، سیستم و قانون کافی نیست. کثیف‌ترین آدما از بهترین سیستم‌ها و قوانین سوء استفاده کردن و می‌کنن و ما بهتر از همه می‌دونیم. برای همه کثافت‌کاری‌ها میشه یه جوری قانون پیدا کرد، چون همه کثافت‌کاری‌ها زیر پوشش قانون انجام میشن، صریحاً ضد قانون نیستن، با سوء استفاده از قانون، سوء تفسیر از اختیارات و از قانون، اختیارات قانونی میشه. بنابراین خیلی مهمه که عقاید و اخلاق طرف چجوری چیزه، چجوری موجودیه، چه جانوریه. اینا خیلی مهمه، چون میخواد فردا با یه امضا جان و مال و آبروی مردم رو زیر و رو میکنه اصلا. لذا این احراز صلاحیت بسیار امر لازمی همه جای دنیا هم هست، دیگه بدونید، منتها با ملاکای خودشون دارن هر جای ملاکی. بنابراین این که لیبرالیست ها از دولت حداقل دولت کوچکی در کنترل سرمایه‌داری بزرگ حرف میزنن، علتش اینه که دولت رو میگن مسئول حفاظت از منافع فردی و مالکیت و امنیت شهروندان، یعنی منظورشون پولداراست، به شهروند فقیر کار نداره. شهروندان کمونیستا و چپی هم که از دولت حد اکثری حرف میزدن، منظورشون دولت اربابه، دولت مطلق. ما میگیم دولت باید خدایی باشد، اونا میگن دولت باید خدا باشد. دقت میکنید؟ دولت باید خدا باشد، اون هم غلطه. بنابراین این شعار آقا خصوصی سازی یا دولتی سازی، اینا هیچ کدوم برای ما اصالت نداره. به عنوان تاکتیک ممکنه یه وقتی اقتصاد یک کشور ایجاب بکنه یک چیزی رو، مدیریتش دولت در اختیار داشته باشه، اسمش میذارن، حالا البته حالا میگن دولتی، اول انقلاب میگفتن ملی سازی، حالا میگن اسمش گذاشتن دولتی. اول انقلاب همین چیزا که مصادره میشد که ملی میشد دیگه، اون زمان خوب بود، همه میگن آقا ملی شد، بانگا ملی شد، چی ملی شد، چی منظور از ملی، یعنی در خدمت عموم قرار گرفت. حالا بعدن اسمشو گذاشتن ملی سازی، اسمشو گذاشتن دولتی سازی، گفتن این بده، خصوصی سازی باید بکنیم خوبه. اصلا ملی کردنای انقلابی که آقا مراتع ملی بشه، جنگل ها ملی میشه، چی ملی میشه، ملی میشه یعنی متعلق به همه است، یعنی خصوصی نباشه، ملک خصوصی. بعد ملی شدن اسمش شد دولتی شدن، نظام ضدش یعنی خصوصی سازی شد ارزش. همه مسابقه آقا دولت نباید کوچک باشه، دولت نباید بزرگ باشه، دولت کوچک، دولت حد اقلی، کوچک سازی، خصوصی سازی، اینا شد. او اولی این شعار لیبرالی، اصلا شعار اصلی لیبرالیسم همینه، خصوصی سازی، دولت حد اقلی، این شعار لیبرالیسم اقتصادی است. اون شعار اصالت دولتی سازی هم که دولت بشود خدا، چون مردم از شلوار پاشون تا سلیقه نهاری که میخوان زور بخورن باید با اجازه آقای دولت باشه. شعور مردم تعطیل، حقوق مردم تعطیل، علاقه شخصی مردم تعطیل تا دولت تصمیم بگیره که مردم از چی خوشتون بیاد، از چی بدتون بیاد. این هم غلطه ضد اسلامه. اسلام حقوق و وظایف دولت و ملت توش تعریف شده. ممکنه در یه عرصه های در یه دوره های ارتضاعات، اجبارات، شرایط ایجاب بکنه یه چیزایی بعضی نهادها ملی بشن، یعنی دولتی بشن، یه وقتی هم همون ارتضاع کنه که اینا رو مثلا ببین به بخش خصوصی که حالا به تعبیری که به کار بردن آقایون حرف درستی هم هست، خصوصی سازی هم با اختصاصی سازی مخلوط نشه، تحت عنوان که میخوایم خصوصی کنیم بشه ملک اختصاصی بعضی ها. نه، خصوصی سازی یعنی از مالکیت و سلطه دولت بیاد بیرون، در اختیار مردم قرار بگیره تو یک رقابت شفاف قانونی عادلانه. نه که وقتی هم قرار خصوصی سازی بشه اول بنده به چهار تا قومتیش و رفیق و اینام بگم که بچه ها بیان در خصوصی میشه، بودو این شما بیان اول صف وایسین، این که خصوصی سازی نیست. خصوصی این آقا یه تابلو اینجا بذارید تمام مردم ببینه اختیارات مساویه و واقعا هر که شایسته تر است، هر که توانمندتره، هر کی درنده تره، او حقش رو بده. بله، یه رقابت، یه مسابقه قانونی آزاد با رعایت مصالح جامعه. آقا این 5 تا نهاد تا حالا دولت اداره میکرد، ما ملیش کردیم. اول قبل از انقلاب دست 4 تا سرمایه‌دار حکومتی و دربار بود، بعد انقلاب ما ملی کردیم، یعنی دولتی شد. حالا به دلایل مختلفی صلاح نیست ما اینا رو اداره بکنیم، میشه غیر دولت هم اداره بکنه، یا اصلا دولت این مشکلات رو داره در اداره، ما میخواییم این رو در اختیار شما بذاریم تا هم مدیریتش کنید، هم اگه منافعی داره به طور تعریف شده و عادلانه به شما برسه. اب نداره. خیلی خب اگه اینم هست که ابی نداره، ما با این نوع خصوصی سازی موافقیم، همونطور که با اون نوع ملی سازی باید موافق بود. اینجا میگه آقا یک تابلو شفاف، اینه امکاناتش، اختیاراتش، مسئولیتاش، همه تعریف شده دقیق، و اعلام بکنیم آزاد، هر کس میتونه، هر کس میتونه، صلاحیت داره، ارزشو داره، بیاید با هم یه رقابت مسابقه میذید بپذیرید، بعدم مسئولیتش بپذیرید، پاسخگو هم باشید که منافع ملی رو نابود نکنید به اسمی که ما مدیریت چی دادیم به فلانی و فلانی. این توجیهش اینه که دولتی ها انگیزه برای کار ندارن. این توجیه همه جای دنیا مرسوم میشه که اینم توجیه مطلقی نیست. به نظر من بستگی داره به اینکه کدوم دولت و کدوم دولتی. بله، اگر منافع شخص براش ملاک باشه یا آدم دولتی، چون حقوقش معلومه دیگه، مازاد بر حقوقش که چیزی بهش نمیدن، یه انگیزه نخواهد داشت. میگه من دیوانه مگه بیشتر از این بدونم برای چی بدونم؟ من که حقوقمو دارم میگیرم. اما تو تفکر دولت اسلامی که اصلا آدم دولتی آدم ملیه، آدم مردمیه، بعدم برای آخرت خودش داره کار میکنه، هرچی بیشتر بدوه بیشتر شد. مگه ما تو انقلاب ندیدیم تو نهادهای انقلابی خود نسل شماها بودین دیگه؟ مگه ما ندیدیم کسانی که 24 ساعته میدویدن بدون اینکه هیچ منافعی برای اونا وجود داشته باشه، چه برسه که بخواد تضمین بشه؟ تو جهاد کیا بودن؟ تو جهاد کیا بودن؟ با لودر همشون میرفت تو دهات دور کردستان که نفر قبلی هم سرشو بریده بودن اونجا. تو سپاه کیا بودن و اول انقلاب و جنگ و اینا؟ این لزوما من نمیشه اگر خصوصی نباشه، منافع خودت توش نباشه کار نمیکنی، نه مطلق نیست، ولی این طبیعی هست و ما به ایمان یک امر طبیعی قبولش هم داریم، اشکالی نداره. مردم دنبال منافع خودشونن، خب باشن، کی گفته بده؟ همه باید دنبال منافع خودشون باشن، عیبی نداره، منتها منافع مشروع، منافع خصوصی که مقدم بر منافع عمومی نشه، منافع خصوصی که به قیمت پامال کردن منافع عمومی مطرح نشه، اینه. و الا منافع خصوصی بسیار امر مهم و محترمی، اصلا مقدس هم هست حریم خصوصی. تو فرهنگ سرمایه‌داری مالکیت خصوصی رو تقدیس میکنن، بقیه همه مقدسات رو نسبی میکنن، حتی دین و شریعت و اخلاق رو. توی فرهنگ کمونیستی هم دولت و حزب حاکم و اینا مطلق بودن، از همه چیز دیگه و از همه حقوق فردی آدما تقدس و دایی میکردن، هیچی مقدس نیست جز اراده حزب حاکم و دولت. هر دوی این تفکرها به نظر ما مزخرفه. حریم خصوصی مردم مقدسه از نظر مشروعیت، اصلا جز محکمات شریعت ماست مسئله مالکیت خصوصی و حریم خصوصی فرد. هر کس بداند که هر تلاشی که میکند منافع اون تلاش به خود او تعلق دارد و دیگران حق ندارن به حریم او تجاوز بکنن، خیلی چیز مهمه. مطابق حریم خصوصی تنها امر مقدس نیست، اصالت نداره، در کنارش تکلیف و مسئولیت و اخلاق و حریم عمومی اینا همه هست، همه باید با هم دیگه تعریف بشه. توی فرهنگ دولت لیبرال و دولت کمونیستی، دولت چپ و دولت تعریف دولت چپ و دولت راست، مسئول دولت مسئول اخلاق و فضیلت نیست، مسئول عدالت لااقل تا جایی که به فقرا مربوط میشه هم از لحاظ تئوریک نیست، البته از نظر عملی مسئولیت میپذیرن چون مجبورن، ولی از لحاظ تئوریک، من دارم بحث نظری میکنم، تئوری پشتش نیست. اینو بدون فیلسوفانشون هر جا بحث کردن کتاباشون مشخصه، ببینید چی گفتن و چه استدلالی کردن. حوزه استدلال شامل اینا نمیشه. طبق اون مبنای دولت لیبرال مثلا نباید نه در اقتصاد نه در فرهنگ دولت مسئولیتی نداره. عرض کردم کوچک سازی دولت به معنای کاهش بروکراسی و اینکه دولتیات هی مزاحم بخش فعال خصوصی زیاد نشن، مانع رشد و رقابت سالم اونا نشن، هی با قانونای بی خودی و بروکراسی و فشار و انواع عوارض غیر لازم اینا رو متوقف نکنم، چون اصلا اینکه چیزن که به نظر من باید حل شه. حالا من نمیدونم چون وارد نیستم توی کار، خیلی سریع سوال من، فقط این مشکل دیدیم تو جامعه که نوع عوارض بندی و مالیات بندی ها اینا باید یه تجدید نظری بشه، که اینا باید جوری باشه راه تولید رو، راه کار مثبت رو باز کنه، راه کارهای منفی و دلالی و فساد رو ببنده. همین پیروز دیدم در روسیه نظرسنجی کردن مردم ها، 60% مردم گفتن آقا باید یه چیزی به نام عوارض بر تشریفات ببندیم، یعنی کالاهای تجملی هر کس میخواد، مثلا کشتی تفریحی خصوصی میخوای داشته باشید، بله باید بیشتر مالیات بدید، مالیات رو ببندید تا میتونید عوارض مالیات بر کارهایی که منافعش به جیب کل جامعه نمیره و تشریفاته، طرف دنبال لذت بیشتره، کیف بیشتره، خیلی خوب، لذت بیشتر اگر مشروعه خیلی خوب، میخوای ببری ببر، ما با لذت مشروع نباید سرکوبش کنیم، اما باید هزینه شو بپردازی. مالیات اسم هم آورده، مثلا اگر لامپ ها از لامپ و چراغ، این نوع چراغ هر کس میخواد بخره چون تشریفاتی اشرافیه برای تجملاته باید مالیات بیشتر بده، این نوع ماشین های از قیمت فلان به بالا ببینید اگر میخواید داشته باش باید بیشتر عوارض بدید، کشتی تفریحی میخواید باید اینقدر بدید، نه ای که اینجا باز بذاری از اون طرف میخواد یه مغازه 3x4 بزنه، اون میخواد یه مزرعه راه بندازه، 4 تا جوان میخوان دور هم جمع شن، یه تعاونی کشاورزی صنعتی اینا رو با انواع و اقسام بروکراسی و موانع اینا خودشو پدر جدش پشیمان کنی از هر نوع سرمایه گذاری و از هر نوع کاری و از هر نوع دوندگی. دیگه بهترین کار همین دزدی و دلالی و ایناست دیگه. من اینا که از ما این جامعه که نمیذاره من کار بکنم، کار مثبت میخوام بکنم، جلو میگیرم به اسم قانون. کار منفی بخوام بکنم، هزار تا راه فرار دارم. این خیلی بده و خطرناک. میره باید اینجوری حالا اصلاحات شده باید بیشتر بشه، بوروکراسی کم بشه، تصدی اجرایی دولت بله کم بشه، ولی کنترل و نظارت بر اقتصاد و فرهنگ حذف بشه. اینا یه شعار لیبرالیستی است، اشتباه نگیریم رو حرفای اونا رو تعقیب کسی نکنه. به اسمش هم اسم اینم خصوصی سازیه، کاهش تصدی دولت، اسم اینم که ما گفتیم همینه. اینا با هم اشتباه نشه. باید جلوی رشد بخش خصوصی رو کاملا باز گذاشت، 100% حمایت کرد در یک رقابت سالم مشروع با لحاظ منافع عمومی. باید کمک کرد، چون اصلا عمومی یعنی ترکیب همین خصوصی ها دیگه، عمومی یعنی همین خصوصی ها. لذا ملی کردن باید یک جوری تعریف بشه که به دولتی کردن به معنای منفیش منجر نشه. همین که بچه فلان کشاورز و فلان جا و فلان جا اینا با همدیگه بتونن روش بکنن، همین یعنی خدمت به عموم دیگه، خدمت به این افراد، خدمت به جامعه میشه. اونا میگن که تو تعریف مفهوم پرهیزگاری و تعقیب تعریف دینی یعنی تعریف خاصی از خیر و کمال ربطی به دولت نداره. اینا که دارم میگم این عباراتی که فیلسوفان به اصطلاح تحت عنوان دولت مدرن لیبرال نوشتن اینا رو، که ما اینجا باشیم اشکال مشکل داریم. که آزادی فرد با هیچ اخلاق و دینی نباید محدود بشه، اما اگر پای امنیت مدنی پیش آمد یعنی منافع مادی پیش آمد، اونجا چرا میگن آزادی باز هزار تا قانون محدود شد شد باید بشه. خیلی مهمه، میگن منافع مادی میتونن قید بشن برای آزادی، اما رشد معنوی و اخلاقی نمیتونن قید بشن برای آزادی. این شعار ایناست، چون اینا اصلا قبول ندارن، مادی ماتریالیست هستن، اونا رو قبول ندارن، اینا رو قبول دارن. دین نباید مبنای قانون اجتماعی باشه، چون که نباید منشأ مشروعیت حکومت باشه، چون دین از نظر اینا یک گرایش معنوی سلیقه‌ای ذوقی شخصی نسبی فردی درونی است دیگه. اگر دین این باشه، بله راست میگن، این دین نمیتونه مبنای مشروعیت باشه، نباید هم باشه. مسیحیت اینجوریه، دینی که اینا باش سر و کار داشتن و اغلب دینا تو دنیا همشون نمیتونن، اما اسلام اینجوری نیست. غیر از اون امر درونی یه چیزی به نام قوانین اجتماعی معطوف به عدالت و رشد جامعه، معطوف به استقلال و عزت و آزادی و رفاه و رشد و برابری در جامعه داره، این میتونه و باید منشأ مشروعیت باشه. اونا میگن مشروعیت صرفا امر بشری و دلبخواهی تابع میل و انتخاب شهروندان جامعه مدنی است. البته اینو در ظاهر میگن، در باطن هر چی که برای شهروند جامعه مدنی تعریف میکنن نهایتا سهم سرمایه‌داران میشه فقط. اون مثل که یک سفره میندازن این آقا اغنیا و فقرا شهروندان برام بخورن، همیشه جلوی صف اغنیا هم فقرا تای صفن. این سفره برای همه انداخته شده، ولی عملا همیشه استخونا و تعمونداش میرسه به اونا. آزادی از این نوع، این آزادی لیبرالیستی، آزادی به این معناست که آقا همه بریم، ولی خب پای یده بسته است، چجوری برن؟ گفت حق سیاسی دارید، حق اقتصادی دارید، حق فرهنگی دارید. خب حق وقتی داشته باشم، ولی امکانشو نداشته باشم، این حق به چه درد من میخوره؟ شما الان به بنده حق بدید که مثلا برم اون گلار از اون وسط بردارم، ولی وقتی که امکانشو ندارم، این حق به چه درد میخوره؟ اینا جلوی امکان استفاده از بعضی از حقوق رو از طبقات متوسط به پایین گرفتن. بعدم حرف بزنیم میگن آقا موعظه نکن، اقتصاد رو اخلاقی نکنی، اقتصاد موعظه نکنی، اینجا جای علمه، سیاست جای علم مدرنن. اینا تو این دیدگاه مشروعیت و حق حاکمیت کاملا سکولار تعریف میشه، حقوق شهروندی و وظایف اجتماعی رو میگن نباید دین و شرع و اخلاق تعریف بکنه، تفکیک دین از دولت، اخلاق از سیاست، حقوق از شریعت، مادیات از معنویات، اخلاق و شریعت و معنویات از عرصه قانونگذاری و دولت، که میگن اینا نباید نه منشأ قانون بشن نه موضوع قانونگذاری باشن. دقت کنه، نه منشأ قانون بشن، نه شما قانون وقتی می‌نویسی بر اساس شریعت اخلاق فضیلت اینا نباید بنویسی، توجه به این مسائل نباید داشته باشی، فقط منافع مادی. پس این نباید منشأ قانون بشه، نباید هم موضوع قانون نویسی بشه. یعنی شما قانون فقط بنویس حد اکثر برای جمع زباله، راهنمایی رانندگی، ترافیک، نمی‌دونم پوشاک اینا، اما هیچ قانونی نباید نوشته بشه که آقا ما مثلا از این نوع اخلاقیات حمایت بکنیم. از معنی بدم حالا جالب اینا یه افکار می‌ذارن در خود کشورهای سکولار دنیا دارن این کارا رو اتفاقا می‌کنن عملا، چون دیدن نمیشه. چند وقت پیش در ژاپن قانون نوشتن، نمی‌دونم شنیدین یا نه، قانون نوشت که دولت که کارمنداشون در فلان روز 2 ساعت زودتر تعطیل باید بشن، به شرطی که برام از ننه باباشون سر بزنن. خیلی جالب، من اصلا خیلی برام جالب بود این قضیه. یعنی مسئله صله ارحام و احترام والدین، که وقتی آقا اینا مسئله اخلاقی شخصی چرندیات چیه، اینا علم پیشرفت توسعه جهان مدرن شده، این چرندیات چیه؟ بعد دیدن آقا شما اصلا حتی اگر به اخلاق و آخرت و خدا و معنویت هم هیچ ارزشی قائل نباشید، ولی انسان انسانه، انسان فقط پیچ و مهره نیست، برای همین پیشرفت مادی مجبور شدن دوباره یه سری بزنن به عرصه عاطفه و احساس و اخلاق و معنویت. البته این ارزش اخلاقی دیگه نداره ها، چون همین کارم برای منافعشون میکنن نه برای ارزش اخلاقی کار. ولی بازم من میخوام بگم حتی از باب اضطرار مجبور شدن قانون می‌نویسن برای این کارا الان، که قانونا مجبورش کنن، همونطور که مجبور میکنن پشت چراغ قرمز وایسی مجبورش کنن که بره به پدر مادرش سر بزن. پس این تفکیک عملا ممکن هم نبوده، نتونستن بکنن، نهایتا دارن برمیگردن به خاطر مشکلاتی که میبینن تو کار هست. اینا میگن مهم من مبنا و منشأ قانون، هم اونی که موضوع قانون قرار میگیره، اینا نباید این مفاهیم اخلاقی معنوی شرعی باشن، اینا امور بی ارزشی هم تابع امیال و تصمیم های فردی هم، ضمن اینکه نسبی هم، یعنی خیر تو، ارزش های تو، معروف و منکر تو، اخلاق تو، حقیقت تو مال خودته، حقیقت منم مال خودمه، حقیقت اونم مال خودشه، هر کسی حقیقت خودش را دارد. یعنی چی؟ یعنی حقیقتی وجود ندارد اصلا. میگه هر کسی حقیقت هر کسی برای خودش محترم است، اصلا یعنی حقیقتی وجود نداره، همه شعره، مطابق ظاهر محترمانه بهش دادن. ولی همینا تو منافع مادی دیگه میگن اینا شوخی نمیکنن، تو عرصه مادی اونجا شوخی بردار نیست. مثلا در مورد بهداشت واکسن اجباری میشه، باید هم بشه ها، حالا میخوام بگم ببینید اینجا سختگیری میشه چون منافع مادی مطرحه، واکسن باید اجباری بشه، سربازی اجباری، آموزش، امنیت، پلیس، ترافیک، مالیات، شدیدترین قوانین که جرأت تخلف نداره. خب منظورم اینه که سر مسائل مادی، نفی آزادی، محدود کردن آزادی، نظارت دقیق، مثلا الان که به اسم امنیت دیگه میدونن الان دارن چیکار میکنن، کاری که فاشیستا و کمونیستا نمیکردن الان تو نظام لیبرالیستی دارن میشه، سری که آقا اسلام گراها، تروریسم، میدونم امنیت فلان، 11 سپتامبر دیدین که الان چه کارا دارن میکنن، از کامپیوتر شخصی تا همه چیز تحت کنترله، هر کس شغلی میخواد. الان اخبار هفته پیش خوندم که در کل ایالات متحده حتی بخش خصوصی هیچ کس حق نداره به کسی شغل بده الا اینکه اول از وزارت امنیت اجازه بگیره. اصلا زمان کمونیست‌ها اینجوری نبوده، زمان فاشیست‌ها اینجوری نبوده. یعنی اصلا شما می‌خواید برید توی بقالی سوپر این آقا استخدام بشی، یه اول باید از وزارت امنیت اجازه بگیری. پس بحث مادی که مطرح میشه آزادی هیچ ارزشی نداره، فردگرایی، آزادی اینا نیستش. ولی همینا سر مسائل اخلاق که میشه، سر مسائل معنوی میشه. من قبول دارم راجع به همه مسائل اخلاقی معنوی اصلا نمیشه قانون نوشت، خیلی از اینا اصلا حریمش، از حریم اخلاق. مثلا قانون بنویسیم که از حالا هر کس حسودی کرد باید شیخنا بره زندان، برای اخلاق و معنویت که نمیشه قانون نوشت یا حکومت وارد عمل بشه، اما یه عرصه هایش اینجوریه، یه سطوحیش. اما راجع به اخلاق اجتماعی که میشه تا یه حدی ها، با انعطاف، با تسامح، چون خودشون دارن میکنن الان، ببینید اینا خودشون دیدن که با یه مقداری مثلا اینجوری نیست که اخلاق امر خصوصی 100% دیگه، خودشون قبول دارن، حالا اخلاق درست رو قبول ندارن، ولی اینو فهمیدن اخلاق و معنویت و اینا امر صرفا درونی است، اینجوری نیست، دخالت داره تو همین مسائل شهروندی و نظم و که فقط اینا براشون مهمه. از نظر مادی فقط همینا مسلم و ثابت شده و تشکیک ناپذیر، دولت مسئولیت داره، ولی هم دولت استبدادیه، هم دولت ماتریالیستی لیبرال امیال بشر رو مبنای مشروعیت و حق حاکمیت میدونن و فقط منافع مادی رو موضوع قانونگذاری میدونن. تکامل معنوی، معرفتی، عقیدتی و اخلاقی رو قبول ندارن. مطالعاتشون امیال مستبد فردی رو معیار میگیره، یکی امیال استبداد جمعی تر رو. از آزادی مطلق در حوزه مسائل اخلاقی، عقیدتی، معنوی، دینی حرف میزنن، ولی هیچ آزادی در عرصه منافع مادی برایشون مقدس و مطلق نیست. سر مسئله بازداشت‌ها، کنترل مکالمات، سر مسئله قرنطینه‌های مختلف، سر اصل قدرت، مسئله ترافیک و نظم اجتماعی، اصل سیستمشون، اصل قانون اساسیشون، اصل مسائل منافع مربوط به ثروت، اینجاها دیگه چیزی به نام آزادی مطلق و حق انتخاب فردی و اندیویدوالیسم و فردگرایی و اینا معنی نداره، امکان نداره. اینجا همه قوانین، نظارت‌های حکومتی، نظم آهنین، حتی شکنجه. این که عرض کردم راجع به حقوق مادی، منافع مادی، قانون اخلاق، قانون می‌نویسن، سختگیری هم می‌کنن سر مسائل رشد انسانی و رشد معنوی و درونی که میشه، اونجا میگه آقا تسامح و فردگرایی اینا که همون عرض کردم الان زیر پا دارن می‌ذارن. این معنیش این نبود که ما نسبت به مسئله غنا و رفاه و منافع و حقوق مادی حساسیت نداریم یا مخالفش باشیم. یعنی بعضی فکر می‌کنن هر چی می‌خوان معنوی‌تر و دینی‌تر باشن باید شأن حقوق مادی مردم رو پایین‌تر بیارن. این خیلی حرف غلطی، یعنی با مبانی اسلامی نمی‌سازه. حقوق مادی، منافع مادی مردم، رفاهشون، آزادیشون، بیمه و تامین اجتماعیشون، اصلا حق التزاز، آقا یه حقی ما داریم که شریعت اسلام به نام حق لذت، حق تفریح، حق استراحت، اینا تو منطقه سکولار حقوق مادی هم، تو منطقه ما همین هم حقوق الهی هم. اصلا ما تو روایت داریم که تو تقسیم بندی زندگی بخشی از زندگی رو باید برنامه‌ریزی کنن مردم برای لذت. این خیلی چیز عجیب جالبیه. شما اسلام هم مقایسه کنین با بودیزم که اصلا مکتب ضد لذته. من اجازه کردم بودیزم و این عرفان‌های شرقی مبناشون اصالت رنج، رنج مقدس است خودش. مکتب مادی غرب و لیبرالیسم و اینا مکتب اصالت لذت هم، اونا اصالت لذت، اینا اصالت رنج. اسلام اصالت کمال، اصالت رشد، گاهی رشد با لذت، گاهی با رنج، با بعضی لذت ها منافات داره، با بعضی رنج ها منافات داره، با بعضی لذت ها میسازه، با بعضی رنج ها میسازه. اگر ما اینجا راجع به اون قضیه بحث کردیم، مخالفت با غنا یا حتی مخالفت با همه اغنیا نیست تو اسلام. غنا جرم نیست، غنی بودن، مرفه بودن جرم نیست، یه فساد نیست. متا از کجا، چطور به دست آوردی و چطور داری مصرف میکنی، اینی که تبدیلش میکنه به جرم، اینی که باعث میشه در روایت میگه که اکثر اغنیا اهل عذابن در آخرت، و تو روایتی دیگه داریم که فقرا از صراط خیلی راحت تر از اغنیا عبور میکنن. اونجا معلوم میشه کی برده کی باخته. تو روایت داریم که فقرا معطلیشون در صراط کمه و اغنیا معطلیشون خیلی زیاده، چون هر جا قدرت و همطور مسئولین توقفشون اونجا زیاده، غیر مسئولین کمتره. برای که البته توقف زیاده معنیش نیست که بده، ممکنه بعد یه عالم مزایات بشه بسته به نوع عمل، ولی معنیش اینه که هر جا قدرت و ثروت و معرفت و منزلت، مسئولیت بیشتر. حالا اون عبارتی که من می‌خواستم اینو عرض بکنم، عرض مخاط بکنم اینه که ما وقتی اونجا از تعبیر سرمایه‌دار اینو عرض کردیم، معنیش یه تفکر خاصی بود، یه انسان شناسی و احکام خاصی داره این سرمایه‌داری. به معنی لغوی نگفتم. من بعضی فکر می‌کنن راجع به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری حرف می‌زنیم، منظور اینه که با پولدارا مخالفه، هر کس پولدار، هر کسی که با پول مخالف باشه منظور خاصی داره. اینجا هم بعضی هم میگن آقا ما میخوایم توسعه یافته بشیم، یکی هم رو هوا میگن آقا توسعه باید مبانی نظرش معلوم باشه، کدام توسعه، کدام پیشرفت. حالا ما رفاه رو خوبه، متأخر رفاه رو برای همه میخوایم، نه رفاه برای یه اقلیت به قیمت محرومیت اکثریت. اینه سرمایه‌داری، یعنی رفاه یک اقلیت، محرومیت اکثریت، اینه باش مخالف. حالا رفاه که چیز خوبه، سرمایه هم خوبه، سرمایه‌دار بودن هم خیلی خوبه، خیلی چیز خوبیه، متأخر با این تعریف، نه با تعریف لیبرالیستی و مادی، نه رفاه افراطی، نه فقط هم در حد آب و نان و ضروریات زندگی، نه یک زندگی شرافتمندانه برای همه و ابعاد مختلفش. این مبانی تئوریک نظام سرمایه‌داری که
میگه روند اقتصاد صرفا تابع نیروی طبیعی و جبر طبیعت باشد، نه قانون اخلاقی و نه عدالت و شرع، یعنی جبر طبیعت غریزه زیاده خواهی و انحصار طلب انسانی. انسان این تئوریشون اینه، انسان سودپرست و ذاتاً خودخواه است، انسان شناسیشون، و باید هم باشد و جز این نمیتواند باشد. یعنی انسان مؤمن فداکار رو نمیتونن به رسمیت بشناسن و حد نگهدار رو. هیچ امر و نهی و باید و نباید اخلاقی یا فراحسی یا دینی و شرعی و ایدئولوژیک نباید کرد. علم اقتصاد تو این تعریف فقط جبر و قانون طبیعی بازار رو کشف میکنه، هماهنگ با جبر طبیعت نفس انسانی. مالکیت استبدادی دولت در سوسیالیسم و مالکیت خصوصی نامشروط و بی‌حد سرمایه‌دار در اقتصاد آزاد، که اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد آزاد از اخلاق و عدالت، بهره‌کشی آزاد، بی‌نظارت از دیگران، مصرف بی‌رویه و آزاد، اینا رو باعث پیشرفت و لذت می‌دونن. اونها معتقدند که این یک قانون طبیعی است، با شعار عدالت و دغدغه مشروعیت نباید جلوش رو گرفت و تقسیم مداخل و مخارج به مشروع و نامشروع مانع پیشرفت و توسعه است. کسب ثروت، توزیع ثروت و مصرف ثروت فقط تابع نفسانیت باشد و منافع فردی، نه شریعت و عدالت. یه سیاح مسیحی، یه سیاح اروپایی میره به جامعه اسلامی در مدینه. تازه این مدینه زمان پیامبر و اینا نیست، مدت ها گذشته، بازم ولی فرهنگ اسلامی بوده توی بخشای از جامعه. سیادنامه نوشته میگه من رفتم به مدینه، در کوچه های مدینه داشتم میگشتم. حالا داره گزارش میده راجع به مردم تو مدینه چجوری هم با هم، آثار سنت پیغمبر و فرهنگ دینی. گزارشی که نوشته اینه، میگه مسلمانان به حد اقل سود قانع بودن، یعنی سر یک دیگر رو نمیتراشیدن. کار دقت کنید به این جمله خواهش میکنم، این طرف غیر مسلمانه، آمده به جامعه اسلامی داره توصیف میکنه اون جامعه رو. میگه به حد اقل سود قانع بودن مسلمانان، کار دیگران را بهتر از کار خود انجام میدادند. خیلی جالبه، یعنی اگر میخواست یک کار رو برای خودش بکنه ممکن بود کمتر دقت کنه، ولی اگر میخواست برای مشتری یا برای کسی دیگه بکنه اون کار رو دقیق ترند. درست برخلاف ماها، درست برخلاف اون چی که الان بین مسلمان ها رایجه و درست برخلاف اون چی که توی فرهنگ سرمایه‌داری و تو فرهنگ کمونیستی است. میگه که مسلمانان به حد اقل سود قانع بودند، کار دیگران را بهتر از کار خود انجام میدادند، گویی وکیل دیگرانند نه مسئول منافع خود. فهم می‌کنید؟ بلکه جانبداری از منافع خود را در بازار نوعی فریب دیگران می‌دانند. این عبارات اصلا ارزش واقعا حفظ کردن داره. جانبداری از منافع خود را در بازار نوعی فریب دادن دیگران می‌دانند. یعنی چونه بزنی سر چیزی مسکی داری کلاه او رو برمی‌داری. میگه اخلاق، میگه در یک جمله بگویم اخلاق در بازار مسلمانان دیده میشد، اخلاق در بازار مسلمانان دیده میشد. یک بخش دیگه سفرنامش میگه که در جامعه اسلامی تو کوچه ها که من قدم میزنم، میگه چند ماه مهمان اینا بودن، چه بسا برای کسی مهمان میرسید دیگ همسایه بر آتش بود، میرفت و نپرسیده دیگ او را بر میداشت و جلوی مهمان خودش میگذاشت. صاحب خانه، یعنی صاحب اون دیگ، میامد دیگ دیگش نیست. صاحب خانه میپرسید چه کسی برداشت؟ همسایش میگفت ما. صاحب خانه میگفت نوش جانتان، خدا به شما برکت دهد و به مهمانتان. میگه بهش میگفت من مهمان آمد برام غذا نبود برداشتم. میگه اون بهش میگفت که خدا به شما برکت دهد و به مهمانتان. ببینید این ایثار و خدمت به خلق و انسان دوستی مبنای اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی است. و برخلاف فرهنگ فردگرایی لذت محور لیبرالیستی که ماتریالیسم راسته و سوسیالیسم به اصطلاح علمی که ماتریالیسم چپه، و در واقع این ماتریالیست های چپ چون بعضی خیال میکنن چپا کمونیست ها سوسیالیست ها عدالت خواهند، اصلا اینجوری نیست. اینا اعتقاد به عدالت و اخلاق به این معنی که ما مسلمان ها میگیم ندارن، اصلا که ارزش اخلاقی و ارزش انسانی و اینا رو مفاهیم مذهبی و غیر علمی میدونن. انسان آزاد مسئول رو قبول ندارن، انسان رو موجود اقتصادی مجبور و طبقاتی میدونن، نه موجود آزاد و اخلاقی. کمونیستا معتقد بودن انسان فقط در چارچوب منافع طبقاتیش میتونه فکر کنه و اراده کنه، نه اندیشش، نه اراده و تصمیمش خارج از چارچوب منافع طبقاتیش نیست. لیبرالیست‌ها میگن انسان فقط در چارچوب منافع فردی خودش میتونه فکر کنه و اراده کنه، یعنی هم اندیشه هم تصمیم اونا تابع مطلق منافع فردی میدونه. لیبرالا کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها هم تابع منافع طبقاتی میدونستن. اسلامه که اقتصاد اسلامی است که انسان رو موجود آزاد، مختار، مسئول میدونه که میتونه فراتر از منافع فردی و منافع طبقاتی خودش فکر کنه و تصمیم بگیره. ان شاء الله مزه خدمت و کار شما زیر زبان مردم بمانه. برای همین شما آرزوی موفقیت میکنم و تشکر و مجددا عذرخواهی می‌کنم.